ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران میگوید در مذاکرات آینده نهایت تلاشمان را میکنیم. اخبار زد و نقیزی درباره خروج عبدالربا منصور هادی از شهر عدن منتشر میشود و جستجوها برای پیدا کردن اجساد مسافران هواپیمای جرمن وینگز ادامه دارد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در آستانه آغاز دور دیگری از مذاکرات هسته‌ای با قدرت‌های جهانی میگوید در این دور از مذاکرات حد اکثر تلاشمان را خواهیم کرد. خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گزارش داده که آقای ظریف این اظهارات را روز چهارشنبه، یک روز پیش از شروع دور دیگری از مذاکرات، در حاشیه مراسم ختم مادر رئیس جمهوری ایران بیان کرده است. در همین حال خبرگزاری رویترز گزارش داده که وانگ یی وزیر خارجه چین در تماسی تلفنی با محمد جواد ظریف او را به دستیابی توافق اتمی با قدرت‌های جهانی ترغیب کرده و گفته است که دستیابی به توافق نهایی خواست مردم است. قرار است دور دیگری از مذاکرات هسته‌ای از روز پنجشنبه در لوزان سوئیس با حضور وزرای خارجه ایران و آمریکا از سر گرفته شود. مهلت دستیابی به یک توافق سیاسی درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران تا پایان 11 فروردین ماه تعیین شده است. در حالی که گزارش هایی از خروج عبدالربا منصور هادی، رئیس جمهوری شناخته شده یمن، از شهر عدن منتشر شده، دو نفر از دستیارهای او گفتند که آقای منصور هادی در شهر عدن است و برنامه‌ای برای خروج از این شهر ندارد. خبرگزاری فرانسه که پیشتر به نقل از منابعی در گارد رئیس جمهوری یمن خبر داده بود که آقای منصور هادی شهر عدن را به مقصد نامعلومی ترک کرده، به نقل از منابعی نزدیک به رئیس جمهوری یمن گفته است که او در شهر عدن است. در همین حال برخی منابع از خروج خانواده او از کشور یمن خبر میدند. پیش از انتشار این اخبار گزارش‌هایی از پیشروی سریع شبه نظامیان حوثی به سمت شهر عدن منتشر شده بود، از جمله یک پایگاه مهم هوایی به نام اند در 60 کیلومتری شمال عدن به محاصره این نیروها درآمده است. مقام‌های رسمی آمریکایی نیز می‌گویند که عربستان سعودی در حال انتقال و استقرار سلاح‌های سنگین در منطقه مرزی در یمن است. به گزارش خبرگزاری رویترز، دو منبع آگاه آمریکایی گفتند که این تجهیزات همزمان مقاصد تهاجمی و تدافعی دارند. بنابر گزارش این خبرگزاری، این مقام‌های آگاه وسعت این تجهیزات را در خور توجه توصیف کرده و اظهار نظر کردند که اگر شبه نظامیان شیعه حوثی به شهر عدن که محل سکونت کنونی رئیس جمهوری یمن است نزدیک شوند، عربستان دست به حملات نظامی خواهد زد. حوثی ها که به گفته مقام های یمنی از حمایت دولت جمهوری اسلامی ایران برخوردارند، پس از اشغال صنعا و کاخ ریاست جمهوری و تشکیل دولت در حال حرکت به سمت جنوب این کشور و شهر عدنند. خبرگزاری فرانسه از احتمال عملیات هوایی ایالات متحده آمریکا در روزهای آینده برای بازپسگیری شهر تکریت و پشتیبانی از نیروهای عراقی و شبه نظامیان شیعه خبر داد. در این گزارش به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی گفته شده که در حال حاضر مسئله حمله هوایی به تکریت در سطوح بسیار بالا در ایالات متحده آمریکا در حال بحث و گمانه‌زنی است. نیروهای ائتلاف رهبری آمریکا به مواضع نیروهای خلافت اسلامی در بخش‌هایی از شمال و غرب عراق حمله کردند، اما تا کنون در عملیات آزادسازی تکریت نقش نداشتند. خبرگزاری فرانسه می‌نویسد که جمهوری اسلامی ایران در این عملیات نقش اساسی را ایفا می‌کند. مقام‌های رسمی در واشنگتن تایید کردند که آمریکا در روزهای اخیر به منزله چشمی در آسمان برای نیروهای عراقی و شبه نظامیان شیعه عمل کرده و با آنها اطلاعات هوایی داده است. با این همه آمریکا می‌گوید هیچ عملیاتی را با جمهوری اسلامی ایران هماهنگ نمی‌شود. در خبری دیگر، در واشنگتن اعلام شد که دولت ایالات متحده آمریکا به جای کاستن از شمار نیروهای نظامی خود در افغانستان، شمار این نیروها را تا پایان سال جاری میلادی در سطح کنونی نگه خواهد داشت. این تصمیم جدید کاخ سفید در جریان سفر اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان و پس از ملاقات او با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا اعلام شد. جزئیات بیشتر در ارتباط با این خبر را از مهرداد میردامادی بشنوید.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد که تصمیم قبلی مبنی بر کاهش حضور 5000 نفری نیروهای نظامی این کشور در خاک افغانستان تغییر کرده و شمار این نیروها تا پایان سال جاری میلادی در سطح فعلی 9800 نفر باقی خواهد ماند. رئیس جمهوری آمریکا که همراه با همتای افغان خود به پرسش‌های خبرنگاران پاسخ می‌داد، این تصمیم جدید را واجد ارزش و مناسب توصیف کرد.
For us to be able to help the Afghan security forces succeed is well worth it.
رئیس جمهوری افغانستان از تمدید مدت تعیین شده برای استقرار نیروهای نظامی آمریکا در خاک کشورش ابراز خرسندی کرد و اظهار داشت:
The flexibility that has been provided for 2015.
از این تغییری که در شمار نیروها تا پایان سال 2015 روی داده برای تسریع اصلاحات در نیروهای امنیت ملی افغانستان استفاده خواهد شد تا این نیروها بهتر فرماندهی و تجهیز شده آموزش ببینند و بر مأموریت اصلی خود متمرکز شوند. رئیس جمهوری آمریکا در این حال تأکید کرد که در مهلت تعیین شده نهایی برای کاهش شمار نیروهای نظامی آمریکا در خاک افغانستان تغییری داده نشده است. آقای اوباما گفت:
Well, first of all, I think it's important to remember the timeline for a withdrawal down to a
یادآوری این نکته مهم است که مدت تعیین شده برای کاهش نیروهایمان تا سطح عادی استقرار در محل سفارت آمریکا همچنان سال 2016 خواهد بود و این مدت تعیین شده تغییری نکرده است. پیشتر اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا در گردهمایی مشترک خبری با رئیس جمهوری افغانستان از کمک مالی ایالات متحده برای تأمین نیروهای نظامی افغانستان به استعداد 352,000 نفر تا پایان سال 2017 میلادی خبر داده بود. کمک مالی که بنابر برآورد خبرگزاری رویترز سالیانه به 4 میلیارد دلار بالغ می شود.
Today we can announce that the Defense Department intends to seek funding.
امروز می توانیم اعلام کنیم که وزارت دفاع آمریکا تلاش دارد تا نیروهای نظامی افغان را برای به کارگیری 352,000 پرسنل در طول سال 2017 تأمین مالی کند. اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان با قدردانی از نیروهای نظامی آمریکا که بیش از 13 سال در کشورش جنگیده و جان خود را از دست دادند گفت:
This is a major statement of support.
این کمک قابل توجهی است و نیروهای مسلح و امنیتی ما به شدت از این اقدام استقبال می کنند، چرا که به آنان اطمینان می دهد که حمایت از تلاش های آنها استمرار خواهد داشت. آسوشیتد پرس در گزارش خود این سخنان رئیس جمهوری کنونی افغانستان را در تضاد با اظهارات حامد کرزای رئیس جمهوری پیشین ارزیابی کرد که ایالات متحده را به برافروختن آتش جنگ در کشورش متهم کرده بود. به گزارش خبرگزاری رویترز، مقام‌های آمریکایی اذعان دارند که شرایط حاکم بر روابط کابل واشنگتن با روی کار آمدن دولت جدید در افغانستان نسبت به سال گذشته تغییر محسوسی پیدا کرده است. سال گذشته باراک اوباما اعلام کرده بود که تقریباً نیمی از 10,000 نیروی نظامی آمریکا در خاک افغانستان تا پایان سال 2015 آن کشور را ترک خواهند کرد.
گزارش مهرداد میردامادی رو شنیدید، اما اجازه بدید که یک خبر دیگر رو به آگاهیتون برسونم. جستجوها برای پیدا کردن اجساد مسافران هواپیمای سقوط کرده یه شرکت جرمن وینگز از ساعت اولیه صبح روز چهارشنبه در جنوب فرانسه آغاز شد. نیروهای امدادی در منطقه کوهستانی به ارتفاع 2000 متر از سطح دریا در حال پیدا کردن بقایای قربانیان این حادثه هستند. در همین حال برنارد کاسنوف وزیر کشور فرانسه گفت: جعبه سیاه پیدا شده این هواپیما به شدت آسیب دیده، اما به گفته او همچنان قابل استفاده است. او همچنین گفت این جعبه مربوط به ضبط مکالمات داخل هواپیما بوده است. این مقام دولت فرانسه گفته تیم تحقیقات هیچ گزینه‌ای را به عنوان عامل احتمالی سقوط هواپیما نادیده نخواهد گرفت، اما به گفته او دلیلی برای تروریستی دانستن این حادثه وجود ندارد. اکثر 140 مسافر این هواپیما شهروندان آلمان و اسپانیا بودند.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری، هر چهارشنبه 6:30 است به وقت تهران در رادیو فردا.
برنامه صحنه رو امروز میتونید از رادیو فردا دنبال کنید اگر که با ما همراه بمونید تا پایان بخش های خبری روزانه. اما اجازه بدید یک خبر دیگر رو با شما در میون بگذارم. فرانسوا دولتر میبخشید، نماینده فرانسه در سازمان ملل متحد، روز سه‌شنبه در جلسه شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت که پیشرفت مذاکرات میان گروه 5 به علاوه 1 و ایران کافی نبوده است. نماینده بریتانیا نیز گفته است که ایران باید انعطاف بیشتری از خود نشان دهد. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای دولتر اختلاف نظرها درباره تحقیق و تفحص در خصوص فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و همچنین مسئله تحریم‌ها را از جمله دلایل عدم پیشرفت کافی مذاکرات عنوان کرده است. نماینده فرانسه گفته است که جمهوری اسلامی ایران اگر بخواهد اعتماد جامعه جهانی را جلب کند باید تصمیمات دشواری بگیرد. پیتر ویلسون نماینده بریتانیا در سازمان ملل متحد نیز گفته است اگر قرار باشد توافقی در کار باشد جمهوری اسلامی ایران باید انعطاف بیشتری نشان دهد و تصمیمات سختی اتخاذ کند. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا نیز میگوید که ایالات متحده، اسرائیل و برخی دیگر از متحدان آمریکا در منطقه را در جریان مذاکرات هسته‌ای با جمهوری اسلامی ایران قرار داده است. به گزارش آسوشیتد پرس، آقای اوباما روز سه‌شنبه 4 فروردین در کنفرانس خبری مشترک خود با اشرف غنی، همتای افغان خود، در واکنش به انتشار خبری مربوط به جاسوسی اسرائیل از مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران گفت که در این باره اظهار نظری نمی‌کند، اما اطمینان می‌دهد که اطلاعاتی در این باره به اسرائیل و کشورهای منطقه داده شده است. روزنامه وال استریت ژورنال روز دوشنبه مدعی شده بود که اسرائیل از مذاکرات هسته‌ای ایران جاسوسی کرده و اطلاعات به دست آمده را نیز در اختیار برخی از نمایندگان آمریکا قرار داده است. آقای اوباما همچنین گفته است که آمریکا تنها در صورتی با جمهوری اسلامی ایران توافق خواهد کرد که مطمئن باشد فعالیت هسته‌ای این کشور به تولید سلاح اتمی نخواهد انجامید. جمهوری اسلامی ایران همواره ادعا کرده که فعالیت‌های هسته‌ای‌اش صلح‌آمیز است. اما در ادامه از شما دعوت میکنم که شنونده برنامه زنجیره‌ای ملاقات باشید. برنامه زنجیره‌ای ملاقات رو آرش حسن نیا تهیه میکنه. اگر که شما نظری دارید در خصوص این برنامه میتونید نظرات خودتون رو با سردبیر رادیو فردا از طریق ایمیل آدرس info@radiofarda.com در میون بگذارید.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
در مرداد ماه سال 91 در فاصله زمانی کوتاهی بیش از 20 تن از شهروندان بهایی در نقاط مختلف ایران با هجوم ماموران امنیتی و اطلاعاتی به منازل مسکونیشان بازداشت و روانه بازداشتگاه شدند. عمده این شهروندان بهایی ساکنان شهر یزد بودند، اما در میان بازداشت شدگان شهروندان بهایی از دیگر شهرهای ایران نیز حضور داشتند. از جمله در میان بازداشت شدگان نوید حقیقی شهروند بهایی اهل عراق بود که بازداشت شده بود. بازداشت شدگان همگی پس از تحمل یک ماه بازداشت با سپردن وثیقه توانستند موقتاً آزاد شوند. در شهریور ماه سال 92 بیش از یک سال پس از بازداشت این افراد دادگاه بررسی کننده اتهامات آنها از جمله آقای حقیقی در شعبه یک دادگاه انقلاب اسلامی در شهر یزد برگزار شد. آن دادگاه این شهروند بهایی را به اتهام تبلیغ علیه نظام و تجمع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی به تحمل 3 سال حبس محکوم کرد. حکم بدوی صادر شده برای نوید حقیقی در دادگاه تجدید نظر نیز عیناً تایید شد، اما اجرای حکم او به وقت دیگری موکول شد. در بهمن ماه سال 93 نوید حقیقی به همراه یکی دیگر از بهائیان بازداشت شده در همان دوره زمانی به عنوان نخستین کسانی که از آن پرونده به زندان فراخوانده شده اند به زندان فراخوانده شد. نوید حقیقی پس از معرفی خود به زندان مرکزی شهر عراق بازداشت و برای گذراندن دوره محکومیت 3 ساله خود روانه زندان شد.